بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. از گرم کتاب نیست.
بله،
کی نشد؟ تبدیل کردیم؟ من خودم این کتاب رو که از 30 سال پیش خریدم. عرض کنم خدمت شما که بحث ما در مورد اشتقاق لفظ شیطان بود. به طور کل شیطان اسم جنس است. اسم جنس است، نه علم. به هر شخص متمرد، به هر شخص دارای شرارت شیطان میگن. اشتقاقش هم که ما نگاه بکنیم گفتیم از شطنه اگر بگیریم، چون از خیر و صلاح این شخص شرور دور است، لذا اسم جنسه. به هر چیزی عرب شیطان میگه. انسان خبیث شیطان، جن خبیث شیطان، گیاه خبیث شیطان، به خاطر اون تنفری که در طبع انسان هست از مسمى و تصویر شیطان در اصل. مصنف می‌فرماید که و کل متمرد من الناس و غیر الناس یقال له شیطان. کأن المارد منهم، از این اضافاتی که من نوشتم، عبارت مصنف نیست، توضیح اونه، شرح اینه. کأن المارد منهم یعنی شخص سرکش از این جماعت انسان یا غیر انسان، یخرج عن جملتهم و یبعد منهم لتمرده، یبعد عنهم من تمرده. تفسیریه که ابن قتیبه در قریب البرهان ذکر کرده. خب قال الله تبارک و تعالی و اذا خلوا الی شیاطینهم. اذا خلوا اون منافقین الی شیاطینشان، یعنی الی رؤسایشان، که خباثتشون از این منافقین بیشتر است. ای الى رؤساء المنافقین و الكفار من الیهود. اینم که یهود میگه یا نصارا مثلا گاهی مذمت میشه در قرآن، اینطور نیست که اسلام ضد یهود و اینها باشه. نه، کتاب اونها از طرف خدا اومده، کمون که کتاب ما از طرف خدا اومده. منتها در شبه جزیره عربستان در اون زمان مردمانی که بودن یا یهودی بودن یا مسیحی بودن یا بت‌پرست بودن، از این سبیه خارج نبود. لذا اگر اینا آدم های خوبی بودن، خدا تو قرآن مدحشون هم کرده، گفته از اهل کتاب کسانی هستن که قدنانم دارای قلب رؤوفن، کسانی هستن که امینن، اگر یه قنطارم به اینها بدی از جام طلا و دینار همه رو بهت برمیگردن، ولی بعضیشون هم انقدر بدجنسن که اگه یه دونه دینار بهشون بدی همون هم ممکن میشه. چون از این سه گروه دشمنی میکردن، غیر از اینهایی که نبودن دیگه، بیشتر هم یهود و نصارا دشمنی میکردن، خدای مذمتشون کرده. و نه، این دلیل نمیشه که مسلمونا یا خداوند دشمن اینها باشه. چرا دشمن بدشون از بدی بکنه؟ که همون که مسلمونا بدشون هم باز دشمن خود اسلام و قرآنه. یا رو به خودش بوم میبنده میره میتره کنه، حالا با کاری نده، وقت سیاسی نشه. خب و اما قوله تعالی طلعها کأنه رؤوس الشیاطین، این آیه شریفه. طلعها کأنه رؤوس الشیاطین، یعنی میوه یا شکوفه اون شجره در جهنم گویا زرهای شیطان است. ببین چجوری، برای چون میوه خبیثه هست خداوند تشبیهش کرده به شیطان، کلنه زرهای شیطانه. به این مفسرین اومدن اینو تفسیرش کردن، بعضی گفتن مراد حیات است، جمع حیه به معنی مار، رؤوس شیاطین یعنی میوه این شجره خبیثه، گل گل میوه مثلا میده، شکوفه میده، گویا سر مار است. گفتن اینجا مراد شیاطین، حیات جمع حیه به معنی مار، و قیل الجن. بعضی مفسرین هم گفتن مراد جن است، تشبیه خداوند کرده رؤوس شیطان یعنی رؤوس اجنه، اجنه خبیث. خب ببینیم فراء نحوی در این تفسیر چی گفته، در کتاب معانی القرآنش در تفسیر این آیه فرا گفته و اما قوله تعالی که انه رؤوس الشیاطین ففیه فی العربیت ثلاثت اوجه، سه وجه در عربیت هست، از حیف علوم عربیت ما میتونیم سه توجیه کنیم. احدها انه خداوند تعالی شبه طلعها فی قبه به رؤوس شیاطین تشبیه کرده شکوفه اون درخت را به سرهای شیاطین، لأنها موصوفتون بالقبح، به خاطر اینکه این شیاطین موصوف به قبح هم. و امکان از لا ترا، اگرچه شیاطین دیده هم نمی شوند، منتها این تصویر زشت از اینها در ذهن انسانها جا افتاده، مثل غول که میگن، مثل دیو که میگن، دیو که موجود نیست، منتها هر چیز زشت و زننده ای را تشبیه به غول و دیو کردن. فرا ادامه میده تقول العرب للرجل اذا تستقبه که انه شیطان، تو عرف عرب ها چنین بود، یکی رو که قبیح و بدکار میشه مرد نسبتش به شیطان میداد، گفت گویا این شیطان هست. تو فارسی هم هست، تو عرف ایرانی فارسی هم هست. برده و ثانی وچه دومی که فرا از اون سه وچه بیان کرد، ان العرب تسمی بعض الحیات شیطان هست، عرب بعضی از انواع مارها را شیطان نامیده. خب حالا چه نوع ماری هست؟ و هو حیتون ذو عرف، اون ماریه که دارای تاج عرف، اون تاجی که عرف و دیک که میگن، اون تاج خروس، عرف الفرس اون یال اسبشو میگه، اون یال گردنشو میگن، اون چی که بالای سر در میاد عرب بهش عرف میگه. حالا یه نوع ماری بوده اون زمونا تو شبه جزیره که این شکلی بوده، سرش همچی برآمدگی داشته مثل تاج خروس، به اون عرب گفته شیطان، خیلی لابد وحشت میکرده ازش. و ثالث و چه سوم، انه نبت قبیح طلعها که انه رؤوس شیاطین، این شیاطین یک نوع گیاهی هست خیلی قبیحه، انه نبت یعنی گیاه قبیح، یسما به رؤوس شیاطین، بوده در شبه جزیره، یک گیاهی بوده، گلی که میداده یا مثلا هم گلش که در میومده یا میوهی که مثلا میداده خیلی زشت و از قیافه یا شاید مثلا سمی قطعا که عرب بهش میگفته رأس و شیطان. حالا خداوند هم که میگه که انه رؤوس و شیاطین، داره تشبیه میکنه میوه اون درخت را در جهنم به همون میوه گیاهی که عرب میشناخته. چطور از اون گیاه متنفر بوده؟ میگه اونجا متنفرن. خداوند به زبون اونو عرف میتونه دیگه به اصطلاحش. خب بعد فرا میگه و سلاست و ترج او الا معنن واحده. هر سه این موردی که ما نگفتیم همش به یک معنای واحد برمیگرده و هوال قبح زشتی. خب کلام فرا تمام شد و همینطور و کذالک سمی کل خلق ذمیم للانسان شیطان. هر خصلت و صفت مذمومی در انسان هم شیطان نامیده میشه، مثل در حالا به زبان همون عرب اون زمان، مثل اینکه مثلا در بعضی اخبار و احادیث هست که حضرت همون الحسد و شیطان، یعنی زشته. یا مثلا ناخون بگیرین شیطان زیر ناخوناتون دونه نکنه، تا مراد همون چرکی و فریبیه دیگه. چون شیطان قبیحه، حضرت اینجوری میگه که مردم متنفر بشن، ناخوناشونو بگیرن، دستاشون تمیز کنن. ولی غضب و شیطان، اینا اصطلاح مثلا در لسان روایات و احادیث مثلا ممکنه پیدا کنید. فشبه هما به مالا نشکفی انهون منکر. پس این حدیث مثلا تشبیه کرده حسد و غضب را به آنچه که شک نداریم در این که منکر و قبیح هست، که همون شیطان میشه. لما یحصل فی نفوس الناس من بشاعت صور شیاطین. به خاطر این بشاعت و زشتی صورتهای شیاطینه که در نفوس جا افتاده. خب اما کلمه ابلیس، این شیطان گفتیم اسم جنس است. ابلیس چی؟ ابلیس اسم علم است برای همون متمردی که خداوند فرمود سجده کن و سجده نکرد. اسمش ابلیسه. ابلیس غیر منصرف هم استعمال شده، لذا خداوند فرماید که فسجد الملائکتو الا ابلیس، تنوینش نداد، غیر منصرف. درست شد؟ غیر منصرف بایستی دو سبب از اسباب تسعه برش باشه. درست شد؟ یه سبب در این هست که علمیته، شکی درش نیست. حالا باید بگردیم پی سبب دومش که علما نحویین ادبا اختلاف کردن. اومدن گفتن کثیری از ادبا، گفتن ابلیس مشتق از ابلسه هست، ماده اصلیش بلسه، این مشتق از ابلسه هست، فعل ماضیه ابلسه. ازا یعسه، چون بلس به معنی یعسه،
ابلس ای سار یعسن، مثلا ابلس من رحمت الله، ای یعس من رحمت الله. از این جد از این ماده بلس مشتق کردم لفظ ابلیس را، درست شد؟ این اشتقاقی که ذکر کردم به این قول از نظر ظاهر مشکلی نداره. حتی ما یه حدیث هم صدوق رضوان الله علیه در کتاب معانی الاخبار از امام رضا علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود سمی ابلیس لانه ابلس من رحمت الله، درست شد؟ یعنی یعص من رحمت الله به خاطر اون گستاخی و تمردش. ولی اشکال به این قول وارد است که اگر مشتق باشه از ابلیس لازمش اینه که منصرف باشه، وجهی برای غیر منصرف بودنش پیدا دیگه نمیشه، مثل نظائرش مثل اجفیل اسم گیاهیه، اخرید، اینا همشون همون وزن افعیل ابلیس رو دارن، بر وزن ابلیس هن همشون، ولی این دوتا منصرفه، منصرف تنظیم میگیره. اما ابلیس اگر مثل اینها از کلمه عربی مشتق بود میباید که منصرف باشه، پس غیر منصرفه. دلیلش چیه؟ ببینید این ابلیس اگر از بلسه به ونیه از ابلسه یا بلس ونیه یأس مشتق باشه، یعنی کلمه عربی باشه، وقتی از این مشتق باشه یعنی کلمه عربی است. یه دونم علمیت داره، وجهی دیگه برای غیر منصرف بودنش باقی نمیمونه، فقط یک سبب علمیت توش میمونه. وجه دومش کدومه؟ نظائرم داده این وزن ابلیس داره. حالا اگر اینا افعیل باله به افعیل میخوره، اگر ما اینو از بلسه بگیریم فاعل فعل و اینم عین و اینم لامش، اینم یا زایده و همزه زایده افعیل، اگر ما قائل بشیم که وزن افعیل است، نظائرش مثل اجفیل هست، مثل اخریت هست در کلام عرب، اینا منصرف هم، اینم باید منصرف باشه مثل اینا. چرا غیر منصرفه؟ پس معلوم میشه که ظاهرش درست از بلس است ولی مشتق از اون از بلس نیست. خیلی کلمات هستن که عجمی هم ولی موافق کلمات عربیه، مثل مثلا سلمان چی؟ نه 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 اونا عجمیه. سلمان رو الان شما در نظر بگیرید غیر منصرفه، نه نه اینو میخوام بگم سلمان الان از ماده سلمه، سلمه کلمه عربی ولی عربی نیست. گاهی متفق هست آدم به اشتباه میفته، در حالی که وقتی نگاه بکنیم نه، اگه سلمان عربی بود میبایستی منصرف بشه. حالا غیر منصرف بشه، حالا میتونم بگم مثلا الف و نون داره، الف و نون، الف و نون هم آخه بر وزن فعلان اگر باشه صفت را در صفت تأثیر میکنه، فعلان هم شرط داره، یه وقتی در صفت مثل فعلان مثل سکران غیر منصرف میکنه، اگه در غیر صفت باشه نه، باید لازمش مثلا فعلان باشه مثل عثمان، مثل عثمان هم. لغمان که الان عجمیه مثل عثمان. به هر حال اینو نمیتونه. حالا ما کاری به انصراف و غیر انصراف این الان ندارم، خاطرم نیست عرض کنم، ولی اینو میگه هر چی که هست. فکر نکنین که این کلمه عربی از ماده سلم سلمه ولو موافقه. چند مثال دیگه هم از یادم رفته اینو تو کتاب، به نظرم تو کتاب المظهر فی علوم لغت جلال الدین سویتی بود میخوندم، الان یادم رفته. علا کلها ابن، خب ما گفتیم که ابلیس اگر از ابلسه عربی مشتق بود میباید منصرف باشه. چرا غیر منصرفه؟ دو سبب درش نیست، یک علمیت داره. ابن قتیبه از ابو عبیده معمر ابن مسنا نقل کرده وجه غیر منصرف بودن این را. این گفته انما لم ینصرف مع انه مشتق، اومده توجیه کرده گفته اگرچه با اینکه مشتق از کلمه عربی است ولی عدم صرفش میدونید چیه؟ کلمه عجمی نیست، ابلیس عربی از ابلسه، اما غیر منصرف شده میدونید چرا؟ لانه لا سمی له، هم نامی ندارد، فس توس بله، پس ثقیل در زبان عرب آمده، ثقیل شمرده شده، لذا عرب غیر منصرفش کرده. توجیه یکی ابن قتیبه ذکر کرده. خب ولی به این کلام ابن قتیبه اشکال وارد میشه که آقا ما عدم نظیر رو میتونیم یکی از اسباب منع صرف قرار بدیم. عدم نظیر، نظیر یعنی در اون صیغه، نه در ماده کلمه، نه در اون صیغه، در اون وزن. عدم نظیر یه وجهی میشه، استثقال میاره، اما عدم سمیع این دیگه دلیل نمیشه. چرا؟ وایله واسی کلمه الله هم مثلا غیر منصرف بشه. خدا نگفته هل تعلم له سمیا، این انکاریه دیگه، استفهام انکاری. آیا همنام خدا میشناسی؟ ابدا. همنام نه، سمیع. همنام بله، سمی یعنی یه ذاتی باشه که به اونم الله اطلاق بشه. خدا داره انکار میکنه، میگه هیچ کس نیست. بنابراین خب لفظ الله هم باید ثقالت داشته باشه، در حالی که نداره. پس عدم سمی سبب ثقالت نیست، بلکه عدم نظیر سبب ثقالته. یه کلمه باشه که تو اون وزن و صیغه و هیئتش نظیر نداشته باشه، این ثقالت ایجاد میکنه. گویا جناب ابن قتیبه عدم نظیر و عدم سمی باهاش اشتباه کرده، به اشتباه افتاده. بنابراین در ابلیس اگر ما قائل بشیم که این کلمه عربی هست، یک وجه بیشتر نداره که علمیته، پس باید منصرف باشه. پس میفهمیم ابلیس عربی نیست، عجمیه. یک سببش میشه علمیت، یک سببش هم میشه عجمیت. این دلیل. خب اگر بگیم آقا جان شما الان از حضرت رضا سلام الله علیه حدیثی نقل کردی که صدوق در کتابش نقل کرده بود، ائمه ما که آگاه هم به کلام عرب،
حضرت فرمود که ابلیس انما سمیه ابلیس لنهو ابلس من رحمت الله. حضرت بچه اشتقاقش هم بیان کردن چطور میشه که شمای نحوی بدونی اما حضرت ندونه این مطلب را. میگیم آنجور تعصب که نبینیم. امام علیه السلام وظیفه‌اش الان در مقام بیان قواعد علم نحو نبوده که بیاد اینجا لحاظ کنه. ائمه در مقام ارشاد و هدایت مردمه. هر وجهی هم که از نظر معنا صحیح باشه حضرت همون لحاظ میکنه. اون مخاطبش که اومده مثلا سوال کرده از حضرت ابن رسول الله ابلیس لمت سمیه مثلا ابلیس، حضرت واسه این که ذهن اون درست بشه و هدایتش کنه فرمود لعنه او عبل از همه رحمت الله. از نظر اشتقاق از حیث ظاهر مشکلی نیست، صناعت نحوه که میذاره زیر زردبین و اشکال رو پیدا میکنه. اینه که باید تعصب نداشته باشیم، پس بگیم چون امام رضا اینجوری فرمودن پس این عربیست این کلمه. نحویین همه بی خود گفتن خب نبا من اگه عربی باشه باید منصرف باشه، میگه دیگه دو تا چهار تا کلام حضرت رو باید توجیه کنیم. خب کلمه ار رجیم با مصنف ما داره جمله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم را معنا میکنه، ترکیب میکنه، اشتقاقشو میگه. ار رجیم مصنف میفرماید که ار رجیم جر رو نعتون لشیطان. اینا واضحه. البته نعت در کلام عرب نه اونو نمیخوام بگم، از حیث معناش میخوام بگم. نعت گاهی میاد گاهی برای توضیح، گاهی برای تخصیص، گاهی برای مدح، گاهی برای ضعف. برای توضیح کجا میاد؟ زمانی که شما یک اسم معرفه ای را ذکر میکنید که اشتراک درش هست، مثلا 5 تا دوست دارید از آشناهای شما، فامیلتون، دخترموها، پسرموها، همه هر 5 تا مثلا اسمشون علیه. خب بعد من به شما میگم که جاءنی امسه علیون، علی اومد دیشب پیش من. خب شما الان کدوم 5 تا علی که تو ذهنتون از این پسر عموها مثلا هر 5 تا تو ذهنتون میاد. من برای توضیح این میگم مثلا علیون الفقیه، مثلا علی فقیه اومد، علی خیاط اومد، علی عطار اومد، علی آقای خیاط، نه علی آقای فلان. این برای توضیحه. بعد توضیح زمانی است که اشتراک در اسم علم هست. تخصیص چی؟ زمانی که موصوفتون نکره است. بگم جاءنی امس رجل من اهل نیشابور، دیشب یکی آمد نزد من. خب یه مردی آمد نزد من، مشهدی بود؟
نیشابوری بود، سبزواری بود، میگم نیش من اهل نیشابور، من اهل نیشابور خود یک صفت، یا نیشابوریم، یا مثلا حالا با ساده تر کنم مثالو، جا امسه رجلون مثلا شاعرون، مثال واضح تر دیگه، جامع المقدماتی با قول معروف. دیشب یه نفر، چون مهم نیست، شما که نمیشناسیدش، لذا مهم نیست من اسمش برای شما بیان کنم، اسمش مثلا اکبر، شما که نمیشناسیدش، فقط صفتش آمدن همچین شخص شاعری براتون جالبه، اسمشو بگم چون هیچ فرقی براتون نداره، لذا صفت میارم که توضیح به تخصیص بده رجل را که چه آدمی بود، آیا یه آدم کارگر بود، خیاط بود، نویسنده بود، خطاط بود، نقاش بود، نه شاعر بود. خب بهش در اصطلاح تخصیص نمیگم، توضیح میگم. تخصیص اصطلاح شده برای نکرات، این صرف اصطلاحه. آره دیگه، علیون معرفه است دیگه، نه الف و لام داره دیگه، از چه جهت شما میگید الف لام داره، جا علیون الفقی،
یعنی خود صفتش هم چی معرفه؟
آره دیگه، به تبع موصوفتون معرفه میاد دیگه، درسته؟
چون فهمون این که زمانی که اسمش معرفه باشه،
اسم منظورم موصوفه.
آره
موصوفتون معرفه است.
آره.
منتها اشتراک داره بین 5 نفر.
آره.
خب شما یه صفت میارین.
خب صفتش هم معرفه.
آره دیگه تو صفت مصابه هم بده. بله جا علیون الفقی. درست شد؟ خب و در اصطلاح لفظ تخصیص را برای نکرات نحویون استعمال کردن، توضیح را برای معارف استعمال کردن. این صفت بله در الفقی هم اختصاص داد علی را، ولی نه در اصطلاح نمیست. خب یه زمانی صفت میارید برای مدح، چه زمانی؟ زمانی که موصوفتون بدون صفت مشخصه. خب دیگه کلام زیادی که نبستی بیاری، یا کلام واسه یه مقصودی داشته باشین عبارت اضافه کنین، یا برای توضیح یا برای تخصیص، نه اینا رو نمیخواد. یه نفر در این شهر هست مشخصه، اصلا مشخصه، مثلا امام جمعه مشهد، درست شد؟ خب این مشهد دوتا امام جمعه که نداریم، من بگم دیشب امام جمعه آمد، شما مسلم میفهمید کیه، نیازی به صفت ندارم، منتها گاهی صفت میارم برای مدحش. خب بنابراین زمانی صفتتون افاده مدح میکنه که موصوفتون بدون صفت هیچ اشتباهی درش نباشه. بنابراین صفات خداوند را میگن همش برای مدحه، نه برای توضیح و تخصیص. بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم هر دو صفت هم برای الله، منطقه علا جهد المد، نه توضیح، دوتا خدا که نداریم. خب صفت زم چی؟ باز این همون زمانیست که موصوفتون مشخصه، منطقه ها میخواییم زمش کنیم مثل خود رجیم. خب بله این همه صفات قفاریت قفوریت اینه که در قرآن برای خداوند هست، مرد برای خداوند، برای خداوند مثل آیه بسم الله الرحمن الرحیم، رحیم صفت الله علا جهت المد.
شما اینجا فهمتین که صفت نداره در این ده. یه صفت میدیم که اون میخواد مشخص بکنه،
نه گفتم هرگاه موصوفتون نیاز به صفت برای نیاز به توضیح یا تخصیص نداره، موصوفتون مشخصه. نیازی نداره که شما
صفتی که میاریم برای مفهومه،
نیازی نداره که شما کلمات اضافه‌ای برای توضیح و تخصیص موصوفتون بیاریم، لفظه چون مشخصه. اما صفتی که ذکر کنید یه برای جهت مفهومشه، نه قرض دیگری. و همینطور اعوذ فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم به نظرم دیگه به نظرم آیه همینه یادم آمد یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الرجیم من الشیطان الرجیم. الرجیم شیطان الان ما میدونیم کیه، همون متمرده که سجده نکرد، نه اسم جنس، نه سایر افراد، میدونیم الان مراد کیه، لذا این الرجیمش جهت ذمش ذکر شده. اینه که مصنف فرمود الرجیم جرون نعتون لشیطان. خب ما فهمیدیم وقتی مصنف میفرمن نعتون لشیطان ای علا جهت زم علامت و جرهی کستتون میم واضحه ولم تنونه و تنبینش نمیدی رجیم الرجیم را لدخول الالف والله، اینا واضحه حالا مصنف داره میم. خب و شددت را لادغام لام فیها و مشدد شده از را الرجیم به خاطر ادغام لام حرف تعریف در اون را که دیروز گفتیم. خب فإن سأل سائل، اگر یک کسی سوال کنه فقال، پس بگه الشیطانو رجما او رجما، چون وزن فعیله، فعیل صفت. حالا اینجا ما چند تا فعیل داریم؟ وزن فعیل یک مرتبه اصالت در این وزن داره، حالا توضیح میدم یعنی چی. مثل شریف چی؟ مثل شریف. الان شریف اصالت در وزن فعیل داره، مثل کریم، اینا اصالت در این وزن فعیل داره. حالا میگیم یعنی چی اصالت. یه وقتی یه فعیلی در کلام عرب داریم که اصالت در فعیل نداره بلکه معدول از فاعل است، مثل علیم. مثل سمیع که اصلش بوده عالم، اصلش بوده سامع، ما عدول دادیم به این. حالا میگیم چرا. یه وقت یه فعیلی داریم که بازم اصالت در فعیل در این وزن نیست بلکه معدول از مفعول است، مثل مثلا کف خضیب، لحیه دهین. حالا توضیح بدیم، لحیه یعنی ریش، دهین یعنی روغنی شده. قدیم روغن می‌مالیدن،
لحیه مؤنثه، کف مؤنثه. اینا رو هم دقت کنید. کف خضیب یعنی دست خضاب شده، حنا بسته شده. خب حالا توضیح اینا، این کلمه شریف و کریم که گفتیم اصالت در این وزن فعیل داره، یعنی اصلش مثلا شارف یا کارم نبوده، شرفه بوده فعلش، یک صفت داشته وزن فعیل. یعنی اصلا اصالتا عرب، چون اینا گفتیم اصیلا در این وزن، اصالتا عرب وزن فعیل را برای صفاتی که سجیه و طبیعت انسان شده وضع کرده. یا به عبارت شما در کتب و در عبارات نحویی میبینید که میگن شریف و فعیل صفت مشبهن که دلالت بر ثبوت میکنه، نه حدوث. ثبوت که میکنه یعنی صفت ثابت در شخصه، مثل مثلا ضحک، خندیدن صفت حادث نیست که بیاد الان بخنده یه دقیقه دیگه نخنده، قبلش هم نخندیده بود یهو این خنده حادث شد دوباره برطرف شد، نه اونجوری نیست. شرافت صفت ثابته، کرامت صفت ثابت شخصه، درست شد؟ جمعش هم وقتی جمع می‌بنده بر وزن فعلا جمع می‌بنده، مثل مثلا شرفا. درسته؟ خب اگر شما بگید ما عاقل داریم، صفت عاقل وزن فاعل دیگه، صفت شاعر داریم، اینا وزن فاعلن، اینا هم بر فعلا جمع میبنده عرب. چرا؟ میگیم عقلا. حالا عاقلون هم ممکنه بگه، میگیم شعرا. بحث سر اینه که چرا به مثل شریف و کریم جمع بسته شده، درست شد؟ میگیم از باب تنزیل مثل شاعر و عاقل بر شریف و کریم. یعنی چی؟ داره ثبوت. عاقل ما به کسی میگیم که صفت تعقل در او هست، معنی نداره بگیم این آقا الان تعقل کرد، نه دیگه یه دقیقه دیگه تعقل نیست، نه این معنی نداره. شاعر ما به کسی میگیم که این ملکه شعر گفتن در او حاصل و ثابته. لذا این دوتا اگرچه بر وزن فاعلن ولی به منزله صفت مشبهه فرض میشن و مثل شریف و کریم بر فعلا جمع بسته میشه. خب پس ما اینجا یک فعیلی داریم که این فعیل ما صفت مشبهه شد. خب این یکی فعیل ما چی؟ گفتیم این معدول از فاعل است. علیم اصلش بوده عالم، سمیع بوده سامع. برای افاده مبالغه یعنی برای تشبیه این عالم و سامع به صفات ثابت در انسان عدولش میدن به لفظ فعیل. بنابراین این فعیل میشه صیغه مبالغه.
فرقش اونه چی شد؟ چرا به این میگن صفت مشبهه، به این میگن صیغه مبالغه؟ عالم
میبودی
که از عالم بودن احسن، چون اینا معدولن از وزن فاعل،
صفت بیشتره در
میخواد مبالغه کنه بگه این علمش به منزله صفت ثابته، یک ملکه راسخ در نفس، مثل شرافت و کرامت. عدولش میده افاعل بر فعیل برای مبالغه. اصلش اینه، اصل صفت فعیل برای ثبوت در صفات مشبهه است. هر آنچه که دیگه غیر از این با چون اصلا ببینید شرف یشرف و شریف، شارف نمیده، کرم یکرم و کریم، کارن نمیده، چون اینا صفت ثابته. شرافت شخص حادث نیست که الان شریف نباشه، قبلا نبوده، الان شد شریف، یه دقیقه دیگه این صفت دوباره دره بشه نه خبیث، این معنی نداره. این اصل وزن فعیلی که الان وزن کرده برای صفت فاعلی وزن کرده، منتها برای اصلش برای اونجاییست که جزء صفات سجیه و طبیعت انسان شده. در علیم اصلش بوده عالم، علم یعلم و عالم. عالم برای این که مبالغه در علم شخص کنه، بگه این شخصی که علم داره دیگه این علم یک ملکه نفسانی برای او شده، اونطور نیست که حالا حفظ کرده باشه، الان کسب علم کرده باشه که فقط شب امتحان بده یه هفته دیگه یادش بره مطالب. بله شب امتحان وقتی خونده صبح میخواد امتحان بده، حالا عالمه، عالم الان، ولی این حدوثیه، تا قبل تا سه رو پیش از امتحان هیچی نمیدونه، رفت حفظ کرد تا سه امتحان عالم شد، سه رو دیگه هم یادش میره باز هیچی نمیشه. این حادث حدوث داره. اما یه وقت عرب میخواد بگه نه، این آقا که عالم هست دارای علمه، این علم در اون ملکه نفسانی و ثابت هست، میبردش به وزن فعیل، تشبیهش میکنه به شریف، برای این میشه صیغه مبالغه. درست شد؟ پس اولی صفت مشبه هست، دومی صیغه مبالغه میشه، سومی چی؟ کف خضیب اصلش بوده مخضوبه، این معدول از مفعوله. این معدول از فاعل بود علیم، خضیب کفن خضیب معدول از مفعوله، اصلش هم بوده کفن مخضوبه. کفن مخضوبه چون خضاب شده است دیگه، مفعوله. لحیتون مدهونه، لحیتون مدهونه، ریشی که روغن بهش مالیدن برق بزنه خوشگل بشه، الان واکس میمالن که خوشگل نمایون بشه. حالا پس اینا مفعوله. خب عرب برای تخفیف لفظی، فقط برای تخفیف در لفظ، این واو مفعولو، واو مفعولو حذفش میکنه، به تبع این میمش هم میندازه، میم مفعولو به جای این واو یه میذاره، یه خفیفتر از واوه، میشه کفون خضیب. یعنی وقتی که این واو مفعول و قلب به یاد کنه به تبع مینش هم از بین میره، چون وقت میشه مخذیب. اصلا یه چیز عجیب غریبی در میاد، همچی چیزی در کلام عرب نداریم. این واو که قلب به یاد کنه مینش هم ناچار حذفش کنه. لحیتون مدهونه، این یه خود ثقیله، هم واو ثقیله هم یه کلمه هم اولش زیادیه. خب ما این واو رو برداریم تبدیل به یا بکنیم، این میمش که میفته، این تاش هم میفته. حالا تا رو بعدا میگیم چرا میفته. میشه لحیتون دهین. خب حالا شما بگید ما از کجا بفهمیم که این کفون خذیب لحیتون دهیم فعیل فاعلی نیست، فعیل مفعوله.
این حادثه نه؟
بله 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 بله. سوال اینجاست آقا، عرب این کار رو کرد، وزن مفعول و برداشت فعیل کرد. حالا ما چجوری تشخیص بدیم کفون خذیب کفون خاذب نبوده؟ یعنی معذول فاعل نیست، چون مثل از علیم که از عالم بوده، اینم خذیب فعیله دیگه. از کجا بفهمیم از خاذب نیست، افا معذول از فاعل نیست؟ میگه به خاطر همین که شما بفهمید تای تأنیث دیگه بهش نداد. فعیله به معنی مفعول در کتب نحو خوانده اید، فعیله به معنی مفعول مذکر و مؤنث در او یکسان است. سرش اینه، وقتی که من بگم لحیتون دهین، شمای شنونده که میرید موصوف مؤنثه، چرا صفتش بس مذکر اومد؟ تای تأنیث نمیدم تا اینکه متوجه بشه بگه آه این پس مدهونه است. چرا؟ یه علامت گذاشته که شما ذهنت از علیم و شریف کنده شد، نره سراغ اینا، چون اینا مطابق در تذکیر و تأنیث مطابق با موصوفشون میان. اما این تای تأنیثشو برداشت تا شما بگید طبق قاعده بایستی مؤنث بیاد، درست؟ اینو برداشت، تای تأنیثشو نداد که شما بگید پس این فعیل فاعل نیست، فعیل مفعوله.
خاطرش تا فعیل فاعل نماشه، چون
تا رشه فعیل فاعل مفعوله. نه ببینم، فعیل فاعل شما ریشه مثلا روغن میبندین، روغنی شده یا روغنی میکنن. دستتونو که حنا میبندین، حنا بسته شده یا حنا میبندن، مفعوله دیگه. اینو رنگش کردیم. اینی که من در تذکیر و تأنیث مخالف با موصوفه شد، علامت قرار داده برای اینکه بگه آقا این فعیل فاعل نیست، فعیل معدول از مفعول است. این مراد مصنفه. خب فعیل سهل سالون فقال از شیطان رجمه و رجمه، همه حرفا رو ما زدیم برای این عبارت مصنف که بگیم این رجیم رجمه یعنی فاعلی، فعیل فاعلیه یا رجمه فعیل مفعوله. فقال اگه کسی چنین سوال کرد که رجیم آقا فاعلیه یا مفعولی، قل لا بل مفعول بل رجمه، سنگ خورده منفور شده. رجم رجم به معنی سنگ افکندن به شخص، اینجا از رجم بگی فعیل را، یعنی فعیل معنی مفعوله. ول اصلو، اصل کلام چی بوده؟ اعوذ بالله من الشیطان المرجوم، اصل کلام هم این بوده. کما قال رؤی شاعر رجم به شیطان فی هوائه. خب این چون مذکریش که مذکر نداره، تا نمیخواد فعیل به معنی مفعول، درسته؟ هم صفت داره مذکر میشه هم برای مؤنث میشه. اگر صفت داره مؤنث شد تا نمیدی، که بفهمید طرف. خیلی خوب، صفت برای مذکر برای اینکه شما بفهمید این به بالاخره فعیل فاعلی یا مفعول معناش باید تشخیص بدیم با قرائن. خب بحث ادامه دارد و دیگه وقت نیست برای جلسه بعد ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
نشستی؟